اتاق و تق.
کیه؟
فکر کنم ترفنده آقا گرگه است.
نه گرگه نه، ترفندی خودش باز باز قندی. مهمون دارید؟
چه عالی،
سفره آورده براتون سبز و سفید و طلایی، سوغاتی طاووس پرطلایی.
سفره یک بار مصرف طاووس طلایی، محصول جدیدی از ایران چسب.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
خانم بجازه، مامانمون گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم و دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. پل ارتباطی ما با شما در رادیو تهران سامانه پیامکی 30094 هست. ما رو همراهی بفرمایید و در برنامه امروز هم مشارکت داشته باشید. سوال پیامکی ما این هست که به نظر شما سران سه قوه مهمترین برنامه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی میتونن داشته باشن چی هست؟ همراه ما باشید در اولین بخش از برنامه امروز. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و همگرایی قوای سگانه در راستای حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مقابله با تحریم و توطئه دشمنان تاکید کرده که دولت با همکاری قوای دیگر به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم هست و نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشیند. و همین منظور و برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش از برنامه، آقای دکتر سید احسان خاندوزی با ما همراه هستن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم هستن، و همچنین جناب سید مددین سخایی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و جاری. آقای خاندوزی سلام، روز شما بخیر. خب ارتباط ما با آقای خاندوزی هنوز برقرار نشده. آقای سخایی هستن با ما. آقای سخایی سلام.
سلام عرض میکنم.
خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
خواهش میکنم با موضوع گشایش اقتصادی که توسط رئیس جمهور مطرح شده گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. در مورد جزئیات تر میفرمایید برای شنوندگان که چه اقداماتی از طرف دولت در راستای گشایش اقتصادی قرار است انجام بشه؟
خدمتتون عرض کنم که بحث گشایش اقتصادی که رئیس محترم جمهور فرمودن و در فرمایش سران دیگر قضا هم مطرح شد، بحث این بود که در راستای جهش تولید و مردمی کردن اقتصاد ما بتونیم بنیانهای اقتصادیمون رو تقویت کنیم و به این سمت حرکت بکنیم که از ظرفیت بازارهایی مثل بازار سرمایه و پتانسیل کشور مسیری که مثل تولید نفت در اون قرار داشت برای مقابله با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که از بیرون کشور به کشورمون تحمیل شده استفاده کنیم. در این مسیر بود که برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در این خصوص انجام شد تا بتونیم عملاً از ظرفیت پسنداز کردن مردم، سرمایه گذاری کردن مردم و با حفظ قدرت، با هدف حفظ قدرت خرید مردم در مقابل مشکلات اقتصادی که امسال باش مواجه بودیم، بتونیم به قدرت معیشت مردم، حفظ سرمایه گذاری در جامعه و در نهایت به توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک کنیم. این طرح با این اهداف تقریبا در جامعه شکل گرفت.
یعنی یک حضور بیشتری رو قرار هستش که در بازار بورس و بازار سرمایه شاهد باشیم، درسته؟
بله، امیدواریم که ببینید اتفاقی که در سال گذشته و چند ماه ابتدایی امسال به وجود اومد، اقبال گسترده‌ای که مردم از بازار سرمایه کردن و عملا انتظار داریم که نقش بازار سرمایه در اقتصاد کلان کشور پررنگ‌تر بشه. این هدف درستیه و چیزی که شاید همیشه فعالین بازار سرمایه دنبالش هم بودن این گسترده شدن و به میان مردم رفتن بازار سرمایه بود. عملا اقبال خوبی انجام شد. چند طرحی که باعث شد امسال خوشبختانه مردم به بازار سرمایه اقبال نشون بدن و تلاش کنند به این در این بازار فعال بشن و عملا بتونن سرمایه هاشون رو در یا پسندازشون رو در این بازار سرمایه گذاری کنن. این اتفاق خوبی بود و دولت و مجموعه ارکان نظام هم این رفتار پسندیده رو داشتن در مقابل این بازار و از این اقبال مردم استقبال کردن. اتفاقی که افتاد، تلاش داریم میکنیم در مجموعه دولت که بتونیم چند هدف دیگه رو در کنار این از حفظ قدرت خرید مردم دنبال کنیم که کمک کنه به مردم از این بازار نگرانیشون دور بشه، دغدغه نداشته باشن برای حضور در این بازار.
چگونه باید این اتفاق بیفته؟
ببینید، یکی از بزرگترین کارهایی که دولت انجام داده و شاید میتونیم بگیم بهترین موقعش همین الان بوده، افزایش عمق بازاره. این هدف افزایش عمق بازار همیشه مورد انتقاد کارشناسان مختلف بوده. چرا بازار ایران بازار کم عمقیه؟ چرا در ابزارهای جدیدی معرفی نشده؟ چرا تعداد خریدار و فروشنده به اون حدی که در بازارهای دیگه دنیا می‌بینیم نیستن؟ خوشبختانه این انتقادات رو میتونیم بگیم یه پشت سر گذاشتیم و عملاً وارد عرصه‌ای در دوران اقتصادیمون شدیم که این عمق‌بخشی به لحاظ عرضه و تقاضا و مقبولیت مردم پیدا شده. خب حالا نوبت بخش دولتی بوده درست. که بتونه یکی از راهکارهایی که انجام بده افزایش شناوری سهام هاست. به ما تقریبا متوسط شناوری سهام هامون اگه فرض بکنیم که چیزی حدود مثلا 10-15% بوده در کل بازار سرمایه ما، الان تونستیم امسال و با سیاست هایی که امسال دولت در پیش گرفت افزایش شناوری رو حداقل تا مقصد تا 25% دنبال کنیم. که دیدیم هیئت محترم دولت هم مصوبه صادر کردن و تقریبا شرکت هایی که در بازار سرمایه از جانب دولت حضور داشتن رو مکلف کردن که تا 25% شناوری داره بالا. این شناوری در اختیار مردم و در راستای مردم کردن اقتصاد
بسیار خوب.
اتفاق خوبی بود.
آقای سخایی، یه نقطه موقت بگذاریم، با ما همراه باشید. گزارش رو همکارم آقای امینی آماده کردن، به میان مردم رفتن، در راستای موضوع برنامه گزارش رو داریم. گزارش رو میشنویم، برمیگردیم بازم سوالاتی رو از شما داشته باشم.
در خدمت.
با ما همراه باشید.
برداشت مردم. سلام به شما و همه همکاران محترمم در پخش شبکه رادیویی تهران و همراهان همیشگی برنامه در این هفته. خب همونجوری که همه شنونده ها هم در جریان هستن، موضوع تشکیل کمیسیون های رونق و جهش تولید در کشور موضوعی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی عید قربان بهش تاکید کردن. در خدمت چند تا دوستان هستیم، میخوام در مورد این موضوع صحبت کنیم. آقا سلام.
سلام هستین.
به نظر شما مسئولان چیکار باید بکنن که جهش تولید واقعی در کشور اتفاق بیفته؟
یه سری از موانع بردارن، مثل مالیات.
کلن اصلا مالیات ندن تولید کننده ها؟
ندن خب بهتره.
کلن مالیات ندن، اون وقتی که کلن اون چرخ اقتصادم نمیچرخه. ولی من فکر کنم حداقل بخشی از موانع رو بردارن توزیع مالیات.
موانعشو بردارن، بعد گمرکاتو کمتر کنن، گیرای گمرکاتی رو کمترش کنن
برای ورود مواد اولیه تعبیه.
بله بله.
نظر شما چیه؟ دوست عزیز دیگه هم اینجا هستن. سلام.
سلام عرض.
نظر شما چیه؟
به نظر من به تولید کننده باید یه وام پرداخت بشه، بتونن با اون وام مواد اولیه‌شون رو بیارن، بهشون فرصت بدن که اینا بتونن با اون مواد اولیه تولید کنن، به فروش برسونن، بعد اون پول وامو برگردونن.
سقف تنفس خیلی بالایی داشته باشه تسهیلات.
تقریبا بله، یه سقف تنفسی بدن که بتونن که محصولاتتون رو به فروش برسونن. یکی این که مواد اولیه و اینا رو بتونن به راحتی وارد کنن، چون مشکلاتی که از گمرک اینا میاد، مواد اولیه مدت ها اون تو میمونه تو گمرک، اینا مشکل مواد اولیه میخورن، کارخونه تولیدشون متوقف میشه. یکی هم این که بتونن ارزی که نیاز دارن تولید کننده ها رو به راحتی در اختیارشون بذارن، چون اینا الان برای تهیه ارزشون مشکل دارن تولید کننده ها. یکی از راههایی که میتونن کارخونه ها رو حمایت کنن، حالا کارخونه های بزرگ، میتونن الان همین سیستم که توی بورس هست، این پولایی که هست داخل بورس که الان از طریق سهام و نقدینگی کارخونه افزایش پیدا میکنه، اینا رو واقعا کارخونه داره بتونن برای رونق کارشون استفاده کنن، به بهترین نحو بتونن سرمایه مواد اولیه خودشون بکنن اینا رو.
بله خیلی متشکرم و ممنون. یه دوست بزرگواری هم اینجا هستن، از ایشون هم بپرسیم. سلام.
سلام.
به نظر شما برای جهش تولید باید چیکار کرد؟
به نظر من اول اینکه حقوق کارگران و افرادی که زحمت کش هستن افزایش خوبی بدن، مالیات ها رو به قول این دوستانمون کسر کنن، نه اینکه نگیرن، بگیرن ولی درصد مالیاتشون کم شه. عرض رقابتی رو حتما مبلغ چشمگیری بهشون بدن که بتونن کارخانه جات روپا وایسن و تولید و افزایش بدن، نه برای این صورت که الان داره میشه کیفیت خوب و برندهای معتبر رو بهتر و بهتر تولید کنن که افزایش تولید خوبی در روزها و ماهای آینده داشته باشیم که بتونیم کشورمون رو به رونق.
خیلی متشکرم. برمیگردیم به استودیو پخش شبکه رادیو تهران و در کنار همکاران محترمم ادامه برنامه در این هفته رو خواهیم شنید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
تشکر میکنم از همکار خوبم آقای امینی و گزارشی که تهیه کردن. همچنان با ما همراه باشید. در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران و 3094 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو تهران، شماره سامانه پیامکی که میتونید از این طریق در برنامه مشارکت داشته باشید. ادامه گفتگو با جناب سخایی رو پی میگیریم، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد و دارایی. آقای سخایی، چه باید کرد که برای توسعه و گشایش اقتصادی جدایی از بازار سرمایه که میتونه اثرگذار باشه، در سه گزارشی که با هم شنیدیم سرمایه ها به سمت تولید حرکت بکنه که بتونیم جهش در تولید رو هم شاهد باشیم؟
خب این سوال بسیار خوبی هست، چون که دولت هم هدف تقریبا همین هدف رو به دنبال میکنه، علاوه بر ظرفیت های بسیار خوبی که داره در بازار سرمایه ایجاد میکنه که اگر در ادامه برنامه فرصتی باشه من اون اهداف دیگه و ابزارهای دیگه هم معرفی بکنم خدمت شما.
اگر کوتاه بفرمایید میتونیم استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ببینید در موضوع بازار سرمایه اهدافی که میتونه الان دنبال بشه و دولت تونسته هدفهای خوبی رو محقق بکنه، این افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده از محل صرف سهام. اتفاق خوبی که لایحه‌اش به مجلس محترم ارسال شد و خوشبختانه در مجلس در کمیسیون هم مصوب شد، این به این معناست که شرکت‌هایی که الان در بازار سرمایه الان وجود دارن میتونن با واگذاری سهامشون مردم یا سهام جدیدی که منتشر میکنن عملا جذب نقدینگی انجام بدن و این سرمایه هایی که تو جامعه هست به اهداف سرمایه گذاری شرکت ها منتج بشه. این اتفاق بزرگی در امسال در بورس ما رقم خواهد زد و میتونه ظرفیت تولیدی و اون بخش مولد اقتصاد ما رو با یک سرمایه عظیمی مواجه کنه و میتونه در خدمت تولید و جهش تولید قرار بگیره. این اتفاق بزرگیه، حتما دستاوردش رو تو برنامه‌های آینده میایم خدمتتون میگیم، توضیح میدیم چقدر در چند درصد پیشرفت کرده و بهبود پیدا کرده. از اهداف دیگه که دولت داره تو بازار سرمایه ایجاد میکنه استفاده از اوراق مختلف و طراحی ابزارهای نوینی که انجام شده، البته خوشبختانه محل خوبی برای شرکت‌هاست تا بتونن تامین مالی انجام بدن و به طرق مختلف و اوراق مختلفی که میتونن تو بازار سهام منتشر کنن با نرخایی که خیلی داره منصفانه باش برخورد میشه و عملاً عرضه و تقاضا داره تعیین میکنه اون نرخایی که میتونن تامین مالی انجام بدن با تامین مالی مناسبی که بنگاه‌ها دارن انجام میدن عملاً و خیلی به تسهیلات راحت تری دارن دسترسی پیدا میکنن و این تسهیلات از طرف دیگه مطمئن هستیم که به خطوط تولیدی این شرکت ها وصل میشه و میتونه برای ما در ادامه و برای سهامدارها رشد مضاعفی ایجاد بکنه.
آقای سخایی همینجا نگه داریم صحبتون، چون در مورد تولید و از طرف دیگر بازار سرمایه و بازار بورس داریم صحبت میکنیم. خب هم در خبرها داشتیم، هم جناب علی هم اشاره داشتید که این گشایش اقتصادی که ازش داره صحبت میشه مرتبط هست با فروش نفتی که مردم میتونن سرمایه گذاری کنن و سهامش رو خریداری بکنن. همین الان پیامک برای ما اومده 921-69-12 پیامک فرستادم. من تولید کننده پوشاک هستم و تعدادی هم کارگر زیر دست من دارن کار میکنن. من تولید کننده برای خرج خونم موندم، وای به حال کارگری که معلومه از کجا باید بیاره. من چطور، من یا سایر مردم چطور میتونیم بیایم سرمایه گذاری کنیم، اوراق نفت خریداری بکنیم؟ یعنی نه تنها اون تولید کننده با سرمایهش برای تولید خودش مونده و نمیتونه که چرخ تولیدش رو بچرخونه، چطور میتونه بیاد به سمت سرمایه گذاری در بازار بورس و بازار نفت؟
ببینید این طرحی که آماده شده فعلا اونچه که از این طرح مشخص است و برای بسیاری از مردم و تولید کنندگان تبیین شده بخشی از این طرح پیشنهاد بوده. حالا اینکه روی اجزاش بخوایم صحبت کنیم و در مورد اینکه نحوه کارکردش و چگونه ارتباط پیدا میکنه به تولید کنندگان خرد، اجازه بدید قسمت‌های بیشتری از این بحث منتشر بشه تا بتونیم ابعاد مختلفش هم باز کنیم و بحث کنیم. فعلا این طرح گشایش اقتصادی مطرح شده، ولی اونچه که تو بازار مطرح شد و این دوست خوب
دودن سیسانی هم فرصت داریم که باید جنبندی بفرمایید. در خدمت هستم.
توی اشاره داشتن توی بحث اینکه چگونه میتونن از این ظرفیت استفاده کنن، هدف بازار سرمایه فقط تامین کننده برای نهادهای بزرگ یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیست. حتما ابزارهای الان هم در بازار سرمایه ما وجود داره که میتونن تولید کنندگان خرد ما ازش استفاده کنن و بتونن تامین مالی بنگاه‌هاشون انجام بدن. حالا اگر فرصت باشه در روزهای آینده من خدمتتون بگم ابزارها رو معرفی خواهم کرد که دوستان بتونن بیشتر آشنا بشن و حتما از ظرفیت‌های بسیار خوب بازار سرمایه که میتونیم بگیم که در کل جامعه اقتصادیمون خوشحال هستیم که بازار سرمایه بازاری هست که میخواد در آینده در اقتصاد کلان ما نقش ایفا کنه به طرق مختلف در خدمت.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار. اما آقای دکتر خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، ارتباطون باشون برقرار شد و در برنامه حضور دارن به صورت تلفنی. آقای خاندوزی سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض شما و شنوندگانتون هم بخیر باشه.
درود بر شما. آقای خاندوزی، ما با آقای سخایی که در وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت دارن در مورد طرح گشایش اقتصادی داشتیم صحبت می‌کردیم. نگاه جناب علی و مجلس نسبت به این طرح چی است؟ آیا میتونه گشایش واقعی رو در عرصه اقتصادی برای مردم ایجاد کنه؟
واقعیتش این است که تا دیروز که حداقل اخبار مربوط به طرح فروش ریالی نفت منتشر میشد، متن دقیقی به عنوان در واقع مصوبه یا به عنوان طرح در اختیار قرار نگرفت. بعضی سرفصل ها بود که جناب آقای واعظی توی مصاحبهشون اشاره کردن و این خودش یکی از نقاط ضعف در واقع نظام سیاست گذاری ماست که اگر این سیاست ها در مجلس شورای اسلامی مثلا بنا بود که بحث بشه، حتما خب پیشنویس اون طرح و لایحه رو کارشناسا و متخصصین منتقدین می‌دیدن، اصلاحاتی پیشنهاد می‌دادن و در جریان جزئیات فرآیند قرار می‌گرفتن. این موضوع که ماهیتا نه موضوع امنیتی است که بگیم باید در پشت درهای بسته پیرامونش تصمیم گرفته بشه، نه موضوع فوریتی است که بگیم خب مثلا در 48 ساعت آینده یه اتفاقی باید بیفته و اگر مثلا 10 روز دیرتر بشه خسارتی به کشور وارد میشه. به نظرم اساسا باید در کانال قوانین دائمی و رسمی کشور دنبال بشه نه در کانال شورای عالی، و در اون صورت ما میتونستیم با جزئیات بیشتری در مورد محتوا نظر بدیم. من این دقایق آخر رو که به شما پیوستم دیدم جناب آقای سخایی هم در مورد جزئیات همین ابهام رو و همه کارشناسان دارند. اما با فرض در واقع چارچوب کلی که فعلا در اختیار هست، اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، حالا فارغ از عنوان که همون به نظر فروش ریالی نفت در داخل عنوان بهتری است نسبت به موضوع گشایش، باید دید هدف سیاست‌گذار از این مصوبه چیست. اگر هدف تأمین کسری بودجه سال 99 هست، خب به نظر میرسه میشود پیشنهادات بهتر و کم هزینه تری هم در این زمینه داشت.
مشخصا پیشنهاد میفرمایید جناب عالی؟
بله، فرض فرمایید ما بخش زیادی از دارایی های دولت رو داریم که میتوانستیم الان هم میتوانیم اونها رو از طریق مولد کردن اونها یا از طریق فروش اون دارایی ها درآمدهای نقد به دست بیاریم. من در اسفند ماه بعد از این انتخابات مجلس انجام شد دیداری داشتیم به اتفاق 3-4 نفر دیگه از نمایندگان تهران با آقای وزیر اقتصاد. خب اونجا 6 ماه پیش خدمت ایشون عرض کردیم که وضعیت اون موقع بازار سرمایه کاملا مساعده و شما شروع کنید به فروش برخی از دارایی های غیر ضروری دولت. خب این با ساعت خیلی کمی انجام شد. تا امروز شما مطلع هستید که غیر از مثلا حدود 5000 میلیارد تومانی که برای صندوق دارایی کم فروش رفته، مجموع درآمدهای دولت از این محل مجموع درآمدهای زیادی نبوده. میتونه خب بخشی از کسر بودجه از این طریق یا اصلاحات مالیاتی که سالها در مورد صحبت میشه، در حال هیچ لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس در مورد مسائل مالیاتی واصل نشده. خب اینها کارهایی است که زمین مونده بود و میتونستیم زودتر از اینها انجام بدیم. اگر هدف سیاست‌گذار مسئله تأمین کسری بودجه نیست، مسئله هدایت نقدینگی است که خب به جای اینکه وارد بازاری مثل ارز یا مسکن بشه، از طریق خرید این اوراق نقدینگی تا حدی کنترل بشه. این هم جهتگیری مناسبی است، اما به شرط اینکه سقف و کف سود این اوراق مشخص باشه و ما ببینیم که چه میزان تعهد و بودجه بار بودجه‌ای برای دولت آتی ایجاد میکنه. من رو میخوام بگم بسته به اینکه هدف ما چه باشد میشود طراحی های خیلی دقیق و بهتری.
انشالله بسیار خوب، انشالله در روزهای آینده خبرهای بهتری رو با پیگیری نمایندگان محترم مجلس بشنویم.
در خدمت
شما. خیلی متشکرم، همراهیتون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی در این هفته رو شنیدید با دکتر خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس. همچنان با ما همراه باشید، بازنش رو با هم میشنویم.
بازنشر.
سلام، با بازنشر امروز که مروری داره بر تحولات این هفته عربستان در خدمت شما هستیم. کاربری به نام بنیاد نوشته آرامکو شرکت ملی نفت عربستان در گزارشی اعلام کرده سود خالص این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی حدود 4.73% کاهش یافته. خب معلومه دیگه، میرن دنبال پنهانکاری هسته‌ای. کاربری به نام شیما هم با انتشار تصاویری دلخراش از حمله سعودی‌ها نوشته 2 سال از بمباران اتوبوس مدرسه کودکان یمنی توسط عربستان گذشت. بقایای بمب‌های لیزری به وضوح نشون می‌داد که ساخت آمریکا هستند. عربستان که از آمریکا و انگلستان سلاح می‌خره و کودکان یمنی رو تیکه و پاره می‌کنه، کشور نرمال منطقه است. ایران ما نرمال نیست. کاربری به نام سلام هم نوشته قضیه اعزام تیم ضربت از سمت ولیعهد عربستان به کانادا برای کشتن جاسوس سابق چیه؟ ترامپ الان سری لاپوشونی میکنه چون رای میخواد و پول سعودی. کاربری به نام کامکار هم نوشته یه قانون نانوشته است که اگه اسرائیل و عربستان هسته‌ای باشن مهم نیست، چون یکی به فلسطین و یکی به یمن حمله میکنه و منافع آمریکا رو تامین میکنه. اما اگه ایران انرژی صلح‌آمیز داشته باشه، چون گاوه شیرده نیست، نباید داشته باشه. خنده‌دار نیست؟ کاربری به نام بهزادی هم نوشته دادگاه واشنگتن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رو در پی شکایت سعد الجبری مسئول اطلاعاتی سابق عربستان و به اتهام تلاش برای قتل اون احضار کرده. مبارک ترامپ باشه. کاربری به نام امید شکری هم نوشته انتشار اطلاعات نادرست درباره علت انفجار بیروت توسط گروه توییتری عربستان. وبسایت دیلی بیست آمریکا نوشته عربستان در صدده که با حساب‌های توییتری وابسته به خودش اطلاعات نادرست و انحرافی در مورد انفجار لبنان رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنه. کاربری هم به نام علی نوشته عربستان در حال انجام یه فعالیت غیر شفاف هسته‌ایه که به زودی با رسوایی شفاف میشه. خیلی ممنونم که شنونده بازنشر امروز بودید. برمیگردیم به استودیوی در این هفته و همکارم جناب آقای حسینی.
خب خیلی متشکرم از همکارانم که بخش بازنشر رو تقدیم شما کردن. درباره تحولات عربستان و اونچه که در این بخش با هم شنیدیم گفتگو میکنم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام جناب آقای حسینی، انشاءالله که ایامتون سلامتی و مبارکی باشه.
درود بر شما
جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای دکتر. خبرهایی رو خب درباره فعالیت هسته‌ای در عربستان داشتیم که سفیر ایران در سازمان های بین‌المللی هم از آژانس انرژی اتمی خواسته که در این خصوص اقداماتی رو داشته باشه و درباره برنامه پنهانی هسته ای عربستان شفاف سازی کنه، که خب البته میدونیم که پادشاه عربستان هنوز موافقت نکرده با این موضوع و بازرسان آژانس هم اجازه ورود به این کشور و ورود فعالیت‌های هسته‌ای عربستان رو ندارن. از طرفی خب مشاهده هستیم که همواره عربستان یکی از کشورهایی هستش که از شفافیت و همکاری جمهوری اسلامی با آژانس صحبت میکنه. این دوگانگی رو چطور باید تحلیل کرد؟
با نام یاد خداوند متعال. جناب حسین، باز اطلاع خدمتتون عرض کنم که قطعاً سعودی‌ها در ارتباط با مسئله انرژی هسته‌ایشون و حالا ادعاهایی که در این رابطه انجام میدهن فقط به عنوان نگهبانان این در حقیقت مکان مطرح هستن. همه این کارها از صفر تا سرش دست غیر سعودی هاست، دست امریکایی ها خواهد بود و اونها هستند که باید اجازه بدن که آژانس بین‌المللی هسته‌ای به این مراکز بیاد یا نیاد و یا اطلاع پیدا بکنه از جزئیات مسائل. بنابراین این نکته مهمه که ما بدانیم موضوع انرژی هسته‌ای در جمهوری اسلامی کاملا بومی، کاملا همه اقداماتش توسط دانشمندان هسته‌ای جوان خودمون انجام شده و هیچ فرد خارجی در اون نیست. اینو چرا عرض کردم خدمتون؟ به خاطر اینکه بعد از روشن شدن مسئله انرژی هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، سعودی ها به امریکایی ها فشار آوردن که چون جمهوری اسلامی به زودی دارای امکانات هسته‌ای خواهد بود، شما باید برای ما هم این رو ایجاد کنید. امریکایی ها هم در شرایطی بودن که احساس کردن می توانند چند برابر قیمت یک نیروگاه هسته‌ای رو از سعودی ها دریافت کنند و برای اونها این موضوع نیروگاه هسته‌ای رو در حقیقت ایجاد کنند. این موضوع که سعودی ها اعلام می کنند که ناشفافی و غیر شفاف بودن روابط بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی هسته‌ای است، کاملا یک دیکته امریکایی است، به دلیل اینکه سازمان انرژی هسته‌ای حداقل 15 مرتبه به طور رسمی صلح آمیز بودن امکانات، تأسیسات و فرایندهای هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به خوبی تایید کرده. بنابراین من به نظرم میاد که بخش قابل توجهی از این قضایا یک عملیات روانی و ایران حراسی در منطقه هست و بر اساس این رسانه‌ها هم موج سواری میکنن و تصور میکنن که بدین وسیله میتوانن جایگاه جمهوری اسلامی رو در منطقه تضعیف.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه چون ما زمانمون رو به پایان هست، بفرمایید که جدایی از عربستان ما رویکرد دوگانه ایران از طرف آژانس داریم میبینیم در برخورد با جمهوری اسلامی و از طرفی کشورهایی مثل عربستان که عضو هیچ کدوم از معاهدات خلیج سلام و منشاء هم نیستن.
آقای آمانو که فوت کردن
بودن. 30 ثانیه فرصت دارم دکتر.
بله چقدر؟
30 ثانیه عذرخواهی میکنم.
آقای آمانو که فوت کردن رو یه مدت کوتاه قبل از فوتشون آمدن و این موضوع رو به عنوان یک توبه نامه بیان کردن. که من پولهایی رو دریافت کرده بودم تا بر علیه جمهوری اسلامی اقداماتی رو در حوزه آژانس انجام بدم. بنابراین این دوگانگی در مسئله آژانس یک موضوع بسیار بسیار ساده است که قبلا هم ازشون دیده، چرا که امریکایی ها در حقیقت دستورات خودشون رو به نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس در مورد کشورهای مستقل